سيدنا ومولانا حبيبنا وعلمنا القاسم. دليلاً وعينه حتى تسكنه وأربكته عنه وتمتعه بالحمد دو انتمال قلوب ما رو با معرفت امام زمان رو با اونا فدا منقل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولاً که خدای متعال رو سپاسگزار هستم که توفیق به بنده داد در این محفل در محضر اساتید و فریختگان حوزه فرهنگ حضور پیدا کنم و اون چه تقدیم میکنم برگ زردی است تحفه درویش و به تعبیر دیگه واقعا اون چه ما در این محفل داریم زیر به کرمان بردن است و شاید فقط یه جنبندی به یک نگاه جدیدی باشه به بحث. دومی که به حمد الله همینطور که بعضی از دوراندیشان در انقلاب اسلامی از آغاز انقلاب اسلامی توجه به این معنا پیدا کرده بودند که این انقلاب عظیم بعد از اینکه آرمانهای خودش رو از مرزهای جغرافیایی خودش عبور داد و یک موج جهانی ایجاد کرد، حتما باید برگرده و یک بازنگری در حوزه فرهنگ داشته باشه و فرهنگ مبتنی متناسب با آرمان‌های خودش رو تولید بکنه و حتما هم پیش‌بینی این بود این اتفاق می‌افته. یعنی برای مدتی ما سعی می‌کنیم از ترکیب عقلانیت و دانش مدرن با آرمان‌های خودمون استفاده بکنیم، ولی تعارض اینها آشکار خواهد شد و همینطور هم بود. مدتی تحلیل ها این بود که آقای مدیران اجرایی آشنای با اسلام نیستن یا انگیزه عمل به اسلام ندارند و امثال این یا تحزب گرایی ها، ولی تدریجا اون نقطه ضعف اساسی و آسیب اساسی نظام که تعارض عقلانیت مدرن و اسلام هست داره آشکار میشه و گام ها به سوی تولید یک عقلانیت دینی مبتنی بر آرمان های اسلامی و اندیشه های اسلامی داره پیدا میشه. الحمدلله اینجور محافل که در چند سال اخیر هم با سرانگشت اشارت خود رهبر عزیز انقلاب اسلامی که فرموده بودن ما در دوره جدید فرصت کردیم به مسائل اساسی نظام بپردازیم، الحمدلله داره گسترش پیدا میکنه و این اندیشه عمق پیدا میکنه و طرفداران بسیاری هم پیدا میکنه و این از اون جلسات میمون و مبارک هست و بسیار مطلوب. در این جلسات همینطوری که ما باید عملیاتی در نهایت فکر کنیم و تصمیم‌های عملیاتی بگیریم، یعنی گرایش عمل گرایانه به تعبیر دیگه باید وجود داشته باشه، باید از دوراندیشی و توجه به افق‌های مطلوب هم غفلت نکنیم و به تعبیر صحیح عمیق دورنگرانه و بزرگ بیاندیشیم گرچه در مقیاس کوچک عمل بکنیم. من هم همینطور که پیشنهاد دادن و فرمودن این مقداری راجع به آرمان شهر خودمون صحبت میکنم. چند نکته رو مقدمتاً عرض میکنم. نکته اول این است که هنر اگر بپذیریم که تجسد احساس جامعه هنرمندان هست در قالب‌های هنری مختلف ظهور پیدا می‌کنه و طبیعتاً اگر هنرمندان در احساس مقدم بر زمانه خودشون بیاندیشن، ناظر به افق‌های آینده است و جامعه مخاطب و هدف رو تحت تأثیر قرار میده و بستر تحولات جدی رو در جامعه هدف ایجاد می‌کنه. لذا هنر یکی از بهترین ابزار اصلاحات اجتماعی است و قلب هم در دوره پس از رنسانس از ابزار هنر برای بست ایدئولوژی خودش و اندیشه خودش و جهانی سازی تجدد استفاده کرده. همه ما میدونیم که خیلی از انقلابات اجتماعی بر اثر هنر بوده دیگه، یعنی از هنر معماری تا ادبیات و هنر رمان و امثال اینها، اینها مبدع پیدایش مطالبات و انتظارات جدید اجتماعی میشن و نگاه انسان رو به زندگی عوض میکنن و تدریجا این مطالبات و انتظارات جدید تبدیل به انقلابات و اصلاحات اجتماعی میشن. الان هم یکی از مأموریت هایی که بر دوش نهادهای مهم هنری جهان و ستارگان این نهادها هست، ایجاد زمین های اصلاحات و به خصوص اصلاحات جهانی به سمت جامعه آرمانی هدف اونها یعنی لیبرال دموکراسی است. در افریقا در جاهای دیگه مأموریت هایی که دارن کاملا تعریف شده است. همین اخیراً می‌دونیم که به ستاره های سینمای هندوستان مأموریت دادن که برای اصلاحات اجتماعی در افغانستان تلاش بکنن. این نشاندهنده تأثیر هنر بر تحولات اجتماعی است. بنابراین ما هم باید انتظارمون از هنر همین باشه و از جمله هنر شهرسازی، هنری که در شهرسازی و معماری و امثال اینها ظهور پیدا میکنه. این یک نکته. نکته دومی که ما اقامه دین و عمل به دین و فرهنگ دینی داریم و اقامه دین و فرهنگ دینی داریم، این دوتا با هم دیگه متفاوت هستن. اقامه یعنی ایجاد بستر تحقق آرمان ها و ارزش ها و احکام اسلامی و مبانی اسلام غیر از عمل کردن است. کما اینکه مسجد ساختن غیر نماز خوندنه، اقامه دین هم غیر از عمل به دین است. اون مأموریتی که بر دوش مدیران فرهنگی جامعه است اقامه فرهنگ اسلامی است، نه عمل به فرهنگ. نکته سومی که لازم است من مقدمه عرض بکنم این است که شهرسازی و به اصطلاح شهرهایی که در دوره جدید شکل گرفته مبتنی بر یک بنیانهایی و تولید کننده یک فرهنگهایی هستند، بستر ایجاد یک زندگی خاص هستند، به طوری که زندگی خاصی رو هم تسهیل میکنن و هم تدریجا ایجاد میکنن در جامعه. مبتنی بر فرهنگ تجدد هستن و به تعبیر دیگه شهرهای مدرن و توسعه یافته محصول توسعه و توسعه محصول جریان تجدد هست. یعنی اندیشه توسعه گرایی آخرین مرحله جریان تجدد هست که تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم توسعه گرایی با گرایش های مختلف شروع شده. این توجه به توسعه در نقطه اوج جریان تجدد هست که بعد از ایجاد ایدئولوژی ها و فلسفه ها و دانش متناسب خودش و انقلاب علمی و صنعتی و بعد از توسعه گسترش علوم انسانی به نقطه رسیدن که مدیریت توسعه و برنامه ریزی برای توسعه رو هدف قرار دادن و به تعبیر دیگه متوجه شدن که باید همه ابعاد جامعه رو و همه لایه های اجتماعی رو از لایه های عمیق تا سطحی ترین لایه ها رو هدف قرار بدن و یه نوع هماهنگسازی بر محور ایدئولوژی مطلوب ایجاد کنن. معنی توسعه همینه دیگه. توسعه یعنی ایجاد یک تحول همه جانبه و هماهنگ و در همه لایه های اجتماعی مبتنی بر یک مبنا و یک هدف، به طوری که به یک جریان تمدن تبدیل میشه. در نظام سرمایه‌داری توسعه یعنی تحول همه جانبه اجتماعی مبتنی بر رشد سرمایه و توسعه بهره‌وری مادی. خب این نظام شهری مدرن محصول برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه است، یعنی همه ابعاد نیاز و ارضای اجتماعی رو مورد هدف قرار میده و مورد توجه قرار میده و همه اونها رو هماهنگ میخواد ارضا بکنه. بنابراین اون شهر مدرن که شما در غرب میبینید مبتنی بر ایدئولوژی غربی، ایدئولوژی تجدد و فلسفه های جدید و مدرن و مبتنی بر دانش مدرن و صنعت و تکنولوژی مدرن و عرض کنم محاسبات مدرن است. تصادفاً اینها پیدا نشده به یک امر هدف گذاری شده و برنامه ریزی شده است. بنابراین نگاه ما به جامعه مدرن و شهرسازی مدرن نباید یک نگاه انتزاعی باشه که عبدش رو از هم دیگه ببریم و تلقی ما این باشه که میشود بنیانهای فرهنگی و آرمانهای شهر مدرن رو از اون شهر جدا کرد. نمیشود در فضای اون شهرها زیست الا اینکه انسان دیگری بسازیم که نظام نیازمندیهاش و فرهنگش و ارزشهایی که بر او حاکمه متناسب با دنیای مدرن باشه و نمیتوانیم که این نظام شهری رو از الزامات فرهنگی خودش جدا بکنیم. اگر این امر واقعا تحقق پیدا میکرد که ما به دقت میتوانستیم یک پیوست فرهنگی برای این برنامه‌های مدیریتی خودمون بنویسیم، دقیقاً معلوم میشد که چه فرهنگی محصول این نوع مدیریت مدرن هست. در شهرهای مدرن که مبتنی بر توسعه تحقق پیدا میکنن، فرایند نیاز و ارضا و توسعه نیاز و ارضا مدیریت میشه به سمت توسعه ابتهاج مادی و بهره‌وری مادی و همه مدارهای شهر مدرن مدارهایی هستند که این امر رو به صورت هماهنگ تعقیب میکنن. حالا لایه‌ها و ابعاد مختلفی شما بهتر از من میشناسید. خب این شهرهای مدرن یک محور دارن، ساختارهایی دارن، نمادهایی دارن. اون محوری که محور شهر مدرن هست و به اصطلاح قبله شهرهای مدرن هست چیه؟ الان شما در دنیا میبینید مدل مدنیت غربی در حال توسعه است و زندگی شهری غربی و شهرسازی غربی داره گسترش پیدا میکنه. قبله این شهرها کجاست؟ و مجموعه این شهرها بر محور چه قبله‌ای میچرخن؟ همینطوری که شما در حوزه اقتصاد به عنوان مثال میگم بنگاهاتون بر محور بازار بورس ملیتون، بازار بورس ملیتون بر محور بورس جهانی میچرخه، یا فرض کنید از مؤسسات اعتباری شما بر محور بانک مرکزی، بانک مرکزی بر محور بانک جهانی کار میکنه، یعنی در واقع قبله این مؤسسه اعتباری بانک جهانی است. این معنیش قبله فیزیکی نیست، قبله نرم افزاری و سخت افزاری است، یعنی همه شئونش مبتنی بر او تنظیم میشه و او هست که در حال توسعه یافتن و جاری شدن در این شبکه اعتباری جهانی است. اون شهری که در واقع داره محور جریان شهرسازی در جهان و زندگی شهری جهان میشه کدام شهره؟ کدام مدینه است به اصطلاح؟ آیا مدینه النبی است یا مدینه سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی است؟ خوب نگاه بکنید، میگم اینا ممکنه مقداری به اصطلاح حالا بی تعبیر هم تعبیر دقیقی نیست، افق اندیشی باشه، اما در این حال بد نیست دادم توجه پیدا بکنه، گرچه عرض کردم زیر به کرمان بردن هست. ما خوب وقتی به شهر نگاه میکنیم فقط لایه های فیزیکی شهر رو نمیبینیم، همینطور که شهر داره یک ساختار سخت هست داره یک ساختار نرم هم هست و در ورای این ساختار نرم شهری اون تحولات روحی رو هم ببینیم، یعنی بالاخره اون جامعه‌ای که ارواح جمعی یا روح جمعی که این شهر رو میسازند دارای یک احساساتی است، دارای یک عقلانیتی است، دنبال یک هدف هست و اون جامعه انسانی رو اگر شما در نظر بگیرید اوست که داره این نظام شهری رو با همه تناسبات و وحدت و کثرتش ایجاد میکنه و در واقع نظام شهری تجسد روح جمعی اون انسان‌هایی است که در این نظام شهری زندگی میکنن. یعنی اگر شما یک نگاه دقیق و دورنگرانه ای به یک شهر داشته باشید دقیقا میتونید عکس اون ارواح اجتماعی رو در این زندگی شهری ببینید، همینطوری که انسان داره یه شاکله ایست که این شاکله رو اگر شما شاکله شناس باشید در سیمای فرد میتونید ببینید. یعرفون کلن به سیما هم اونایی که جز متوسمین هستند علم سیما دارند که محورش معصومین هستند در سیمای فرد همه شاکله و بافت وجودیش رو میبینند. اون کسایی که حالا به تعبیر من از متبسمین باشن، وقتی به ظاهر یک شهر نگاه میکنن میتوانن فرایند نیاز و ارضای شهر رو بفهمن که این جامعه از نظر فرهنگ، از نظر نیازمندی ها، از نظر اندیشه های فلسفی و عمیق چگونه میاندیشن، چه احساساتی دارن، چگونه زندگی میکنن. دقیقا میتوانن این رو حدس بزنن و بفهمن. به تعبیر دیگه زندگی شهری به معنی دقیق خودش تجسد روح اجتماعی است و همیشه اینو عنایت دارید، روح اجتماعی حول یک محور و یک قبله شکل میگیره که قبله ارواح اجتماعی یا ولات حق یا ولات جور، و این امر اجتناب ناپذیر هم از البته این مبنای است در جامعه شناسی دیگه. لذا گاهی قبله شهرها میشه مسجد و قبله مساجد میشه کعبه، یعنی شهر حول مسجد شکل میگیره و مسجد حول مساجد حول کعبه. یعنی معنای این که شهر حول مسجد شکل میگیره این نیست که از نظر فیزیکی مسجد رو وسط قرار بدیم، دورش بازار رو نمیدونم حمام و اینا رو میسازیم که شهرهای قدیمی ما اینجور بوده. اینم البته نماد اوست. معناش اینه نیازی رو که مسجد تأمین میکند محور نیازهای شهری قرار میگیره و همه نظام نیازمندی ها حول این نیاز شکل میگیرن و هماهنگ با این نیاز و بستر توسعه این نیاز هستن. یعنی بازار هم در خدمت مسجد. اگر مسجد خانه خداست و نقطه ظهور بندگی انسان ها به صورت فردی و جمعی و خدای متعال در اونجا عبادت میشه، اون چه مسجد نماد اوست میشه محور جامعه شهری. بنابراین اون چه در بازار هم میگذرد بر محور مسجد میگذره. معنای شهر بر مسجد، محور مسجد این است که نظام نیازمندی های شهری انسان ها حول مسجد شکل میگیره و این مسجد هم حول یک مسجد محوری که او کعبه است، که کعبه نماد عرش الهی است دیگه. شما کعبه رو اگر در باطن ببینید، ارتباط کعبه رو به باطن عالم و ملکوت عالم ببینید، من گاهی تلقیم اینه که تجلی روح فوق عرشی نبی اکرم است. حالا تو روایات هم این آمده، دیدید کعبه محاذی بیت المعمور، بیت المعمور محاذی عرش، عرش هم محاذی ارکان قلب نبی اکرم باشه. بنابراین محور مدنیت صحیح و جامعه مدنی، اگر شما همه شهرها و قرا رو حول ام القرا و حول شهر مرکزی اسلامی ببینید و حول قبله ببینید، همه ارواح اجتماعی که تجسد در نظام شهری پیدا میکنن، حرکت ارواح و جریان تکامل ارواح در نظام شهری خودشو نشون میده. این جریانی که در باطن داره اتفاق میفته حول قلب نبی اکرم اتفاق میفته و همین تجسد پیدا میکنه در نظام شهری، یعنی حول سجده بر خدای متعال. یعنی همه جریان نیاز و ارضا و تجسدش در زندگی شهری و ساختارها و نمادهای شهری حول پرستش خدای متعال واقع میشه. حالا شاید معنای این جمله که ائمه علیهم السلام ارکان البلاد هستن همین باشه، یعنی ولی حق رکن بلاد حقیقی است، بلد توحید و شهر توحید بر محور ولی حق شکل میگیره. این طرف هم دقیقا همینطوری است. اگر شما شهرهای مدرن رو، نظام شهری مدرن رو بر محور شهرهایی که قطب شهری جهان هستن ببینید، که نظامات شهری بر محور یه نمادهایی شکل میکنن و این نمادها هم متوجه به نمادهای مرکزی هستن، یعنی توجه کنید همه شهرها تمایل به یک شهر محوری دارن و او آرمان نقطه آرمانی این هاست و مدل مطلوب این شهرها هست. من یادم از دوستی داریم قبل از این تحولات 11 سپتامبر امریکا رفته بود، خیلی هم نگران کننده بود دیگه، آمده بود تعریف میکرد برای تبلیغ اسلام هم رفته بود، روحانی با سواد و فاضل، گفت اصلا شمال شهر تهران در مقابل اونجا مسیر روستای عقب افتاده. نهایت میکنید یعنی شما میخواد این شهر رو مثل بسازید، یعنی قبله شهر ها میشه اون. این قبله شهرها اگه خوب باطنش رو ببینه، یعنی قبله ارواح، ارواح در محور چی میچرخن و طواف میکنن و دنبال چه هدفی هستن؟ رسیدن به اون شهره، رسیدن به اون نوع زیست و زندگی، به اون نوع نظام شهری و حقوق شهری و امثاله، حقوق شهروندی. بنابراین عنایت بکنید اون چه در نظام شهری مدرن هست اینه که روح جمعی بر محور روح سردمداران و مدیران و ولاتشون و آرمانهای اونها که با صدای بلند هم میگن همه آرمانهای زمینی است. ایدئولوژی که ایدئولوژی زمینی است، ایدئولوژی مدرنیته ایدئولوژی زمینی است دیگه، که جانش هم سکولاریزم است، یعنی عرفی سازی و قطع رابطه زندگی بشر با آرمانهای الهی و آموزه های قدسی و تعالیم انبیا و امثاله این. اون ارواح هستند که جامعه بر حول اونها شکل میگیره و تجسد پیدا میکنه در یک آرمان شهر. یعنی اگر شما نگاه فیزیکی بکنید، قبله شهرها در مدینه اسلامی میشه مکه، میشه کعبه. باطن رو نگاه بکنید، قبله ارواح میشه روح نبی اکرم. تجسدش در این است که شهرها حول کعبه شکل میگیره. در دولت‌های مادی اون امپراتوری قدرت میشه محور و بقیه حول او میچرخن، میشن اقمار او. باطنش که نگاه بکنی، توجه ارواح به اون کسی است که پرچمداری میکنه این توسعه، که عادتاً خیلی وقتا یک شخص هم نیست. پس یک نکته که باید توجه بکنیم که شهرها یک محور دارن و دوم ساختارهایی دارن حول اون محور. چه چیزهایی توی شهر باید باشه؟ شما الان ساختارهای مدرن رو ببینید، برای نظام نیازمندی‌های پیچیده‌ای که تعریف شده این ساختارهای پیچیده شکل گرفتن. شما ببینید به شهرهای ساده، بسیار شهرهایی هستن که روابطشون ساده است، ساختارشون ساده است، مدیریتشون ساده است، ولی الان بسیار پیچیده هستن دیگه، حالا نیاز به گفتگو نیست. این ساختارها متناسب با اون محور شکل میگیرن، توسعه هم پیدا میکنن، بس پیدا میکنن، تنوع و انسجام پیدا میکنن. این ساختارها هم باید توجه داشته باشیم که میشوند ساختارهای دینی باشه، میشوند ساختارهای غیر دینی باشه. من بعضیاشو مثال میدم. مثلا ممکنه ساختار شهر ساختار مبتنی بر نظام سرمایه‌داری باشه، حتما ساختار طبقاتی میشه که حول جغرافیای طبیعی شهر ممکنه شکل بگیره و طبقات اقتصادی شکل بگیره که درش رفاه، کرامت، بهره‌مندی طبقاتی تفسیر میشه. حتما طبقات پایین شهر تحقیر میشن، حتما سطح رفاه و بهره‌مندی مادیشون متفاوت میشه. همینو شما اگر ببرید در یک جامعه سوسیالیستی یا کمونیستی، قاعدتا دیگه این طبقات شهری وجود نداره، یعنی متناسب با ایدئولوژی اونها شهر شکل میگیره. اگرم باشه یه نظام دیگری داره، مبتنی بر احزاب مثلا ممکنه باشه، ولی نظام شهری سرمایه‌داری نظامی است دارای طبقات اقتصادی. من به عنوان نمونه طبقات رو عرض کردم، چیزهای دیگه هم درش فراوان دیده میشه در نظام شهری. خب این هم نکته دوم، که پس باید توجه داشته باشیم که شهرها به خصوص شهرهای مدرن اینطور نیست که یک پدیده هایی باشن که از لایه های رویین جامعه رویده باشن، بلکه تجسد اعماق اجتماعی هستن که تو قالب روابط شهری و زندگی شهری ظهور و بروز پیدا میکنن و نقطه اوج جریان تجدد هستن و به خصوص در جهانی سازی تجدد هم حول محور قطب مرکزی توسعه جهانی شکل میگیرن. هم محورشون اونجا تعریف میشه، هم ساختارهاشون و نمادهاشون هم همینطوره، یعنی برج‌های بالا رفته و نمادهای دیگری که شما میبینید و نماینده یک فرهنگ هم هستن. یعنی بی‌تردید در این معماری جدید، در شهرسازی جدید شما فرهنگ توجه به دنیا و تعلق به دنیا و تبرج مادی و عرض کنم اظهار جلال و جمال و جبروت مادی رو میبینید. این امر نیست که نیاز به گفتگوی زیاد داشته باشه و بسیار واضح است که معماری، شهرسازی ارتباط با جامعه شناسی و روانشناسی دارن و دقیقاً نمادهای شهری که ما ایجاد میکنیم ایجاد فرهنگی میکنن یا حالات روحی میکنن. گاهی نماد به گونه ایست که انسان وقتی میبینه تحقیر در مقابل جلال و جمال ماده میشه، گاهی اوقات به گونه ایست که روح خضوع و بندگی رو در انسان ایجاد میکنه. این امریست که شما میتونید ایجاد بکنید. نکتش هم اینه، اون چیزی که این هنر او رو تجسد میده یا خضوع الهیست که تجسد پیدا کرده، این دعوت به خشوع میکنه، یا استکبار و تفرعون نفس هست که ظهور پیدا کرده، این ایجاد دعوت به دنیا، احساس حقارت در مقابل جلال و جبروت مادی ایجاد میکنه. شما دیدید نمادهای هنری رو و احساسی که انسان در مواجهه با این نمادها پیدا میکنه. یعنی شما فرض بکنید مسجد شیخ لطف الله رو برید ببینید و برج تهران رو هم ببینید، همین نگاهش دوتا احساس در انسان ایجاد میکنه. او انتقال یک فرهنگ میده و اون انتقال فرهنگ دیگری رو میده. ورود در فضاش هم همینطوره. شما برید از آسانسور اونجا برید بالا، از پله های مسجد شیخ لطف الله هم برید بالا، از پله های مسجد جامع قدیمی فلان شهر که زیاد رفتید دیدید، برید بالا، دو تا احساس براتون پیدا میشه. این احساس ظهور اون حالاتی است که در این اثر تجسد پیدا کرده، قابل تفکیک هم ازش نیست. ابلاغ یک امر فرهنگی است، ابلاغ به ارواح میشه. بنابراین این هم یک نکته که نمادهایی رو که شهرها دارن تجسد یک فرهنگ هست و این هم امر پوشیده‌ای نیست که الان کسی بخواد پنهان بکنه و تدریجا داره خودآگاه هم میشه. ممکنه در یک دوره ناخودآگاه بوده، یک معمار به طور ناخودآگاه در اثر هنری خودش یک احساس رو ایجاد میکرده، یا فرض کنید یک نقاش، ولی الان دیگه داره به سمت خودآگاهی پیش میره، با نگاه درجه دو تدریجا خودآگاه کردن این تأثیرات رو که چگونه میشود یک اثر هنری و سرشار از احساسات مطلوب کرد، اون احساساتی که منظور نظره، حالا هر احساسی که منظور نظر دستگاه هنری و جامعه هنری هنرمندان باشه. بنابراین این هم نکته دیگری که شهرهای مدرن هم قبله دارن، هم ساختار دارن، هم نماد دارن ساختارشون. از جمله مثال میزنم، ساختار شهر متمرکز رو دارن که بر محور توسعه قطب‌های سرمایه‌داری شکل میگیره. واقعا باید شهر همینجوری باشه، همین که الان تو تهران پیش آمده. واقعا ساختارش باید ساختار متمرکز باشه. شما در 15 میلیون هم یه جا جمع بکنید، بعد مجبور شید که برای منافع محدود اقتصادی به گونه‌ای شهرسازی بکنید که حوزه خصوصی زندگی انسان و امنیت و فراغت انسان‌ها رو بگیرید و همه شهر رو شهر اوریان بکنید و امثال این چیزایی که دیگه واقع شده. مفهوم عفت رو و روابط افشار رو به سرعت و به سادگی برای اندک منافع اقتصادی بدون اینکه تعریف روشنی داشته باشه تغییر بدید، که تغییر کرده. دانشش هم پشت سرش درست شده، بلند مرتبه سازی دانش داره، یه دانش های متعددی داره، خب اینم تولید کرده. تکنولوژی متمرکز میخواد، اینم تولید کرده. تکنولوژی هم هرگز شهر متمرکز، تکنولوژی دارش هم غیر متمرکز نمیتونه باشه. این میشه همون امپراتوری اقتصادی حاکم بر جهان. بنابراین ساختاری داره، ساختار مرتبط با حوزه اقتصاد، با حوزه فرهنگ، با حوزه مدیریت و سیاست و نمادهایی داره. این زندگی شهری مدرن است. لذا من عرضم اینه که ما هر گاه میخواییم راجع به شهر صحبت بکنیم، اول توجه داشته باشیم که شهر یک پدیده گسترده عمیق همه جانبه است و همه این روابط سیستمیش باید مورد توجه قرار بگیره. وقتی میگه شهر، از اعماق جامعه شهری رو بگیره و بعد نگاهتون به توسعه شهری باشه، وضعیت موجود رو نبینید. ببینید الان جریان تجدد در دوره پسامدرن داره برای زندگی شهری چه برنامه ریزی میکنه. شما در نقطه مقابل اونها باید قرار بگیرید و عمل بکنید. اگر اونها تمدن رقیب شما هستن تو دوره برخورد تمدنها و احیای مجدد تمدن اسلامی، شما باید تو اون مقیاس فکر بکنید، یعنی دنبال ایجاد نظام شهری لااقل در حوزه دنیای اسلام بر محور کعبه و بیوت نور باشید. بیوت نزن الله انطور فرویز کرن فی هسما. من گمان میکنم شاید این آیه که به موسی کریم دستور میده وجع الی بیوتکما قبله، شما برید خونه خودتون قبله قرار بدید، نه اینکه از در جغرافیایی نقطه شمال شهر قرار بدید. قبله اونجاییست که هر کجا مردم هستن رو به او باید باشن، یعنی همه تحولات شهری بر محور این قبله باید اتفاق بیفته، بر محور بیت نبوت باید اتفاق بیفته. بشه مدینتون نبی، ما یه بیت نبوت داریم و مدینتون نبی داریم دیگه. مدینتون نبی بر محور بیت نبوت اتفاق میفته، نه خانه فیزیکی. بیت نبیه دیگه. شما در باب بعضی از دشمنان حضرت دارید رقد اخربا بیتن، خانه نبوت رو خراب کردن، این خانه گلین رو یا نبوت، یه خانه‌ای رو برای زندگی انسان‌ها درست میکنه، تو اون فضا زندگی میکنه، یه بنای فرهنگی است. اون خانه خراب شده. بنابراین این یه از کردم تنبهیست که ما شهر و زندگی شهری رو با همه پیچیدگی‌ها و مناسبات و روابطش ببینیم و برای تحول همه جانبش فکر بکنیم. بدونیم اگر بخوایم برنامه ریزی کنیم با چه امری روبرو هستیم، با یک امپراتوری عظیم روبرو هستیم. اینطور نیست که حالا به راحتی میشود اینو جابجا کرد. برنامه ریزی دورنگرانه، البته مبتنی بر وضعیت موجود و برای گذار از وضعیت موجود لازم دارد. خب حالا اگر این مقدمات اجمالاً مورد پذیرش باشه، من به نظرم میاد برای آرمان شهر اسلامی یا برای اصلاحات شهری و برنامه ریزی برای اصلاحات زندگی شهری سه تا دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه مدرنیته گرا هاست که طرفداران مدرنیته و مدرنیزاسیون، اونها با صدای بلند ادعا میکنن که زندگی اجتماعی انسان هیچ ربطی به دین نداره، بنابراین شهرسازی اسلامی شدنی نیست. بعدن دیدید اخیراً، البته طرف غربی هاست، قدر انسان به اسم دفاع از دین میگن دین رو در این حوزه ها در حوزه سیاست وارد نکنید که دین رو هم خراب خواهید کرد. بنابراین پیشنهاد میکنن که این امور رو فارغ از شهر، از دین بناگذاری کنید و اساسا من حالا اینو با جدیت عرض میکنم، حاصل فلسفه از کنن بشری از فلسفه یونان گرفته تا فلسفه مدرن همینه. شما کتاب حکمت و حکومت های دکتر حائری رو ببینید، این های دکتر حائری آزاده محمد العظما شبل کریم حائری هستن، از فیلسوفان آشنا و محققه در فلسفه اسلامی هستن، یه با فلسفه غرب هم آشنا هست. کتابی نوشته به نام حکمت، وکالت حکمت و حکومت، که اون چه ادعا میکند در پایان وکالت حکیم، هم ولایت رو تبدیل میکنه وکالت، هم فقیه رو تبدیل میکنه به حکیم، یعنی فیلسوف عمل، یعنی کارشناس عمل. از فلسفه شروع میکنه، این کتاب رو ببینید، از یه آیه قرآن شروع میکنه، این اوریدو الا الاسلام مستدرد، بعد میگه هستی و اصلی، میره سراغ معرفت شناسی و فلسفه و تعریف میکنه فلسفه عمل و نظر و دانش های عملی و نظری رو، میگه اینا چه کارن؟ میگه علوم عملی که از جمله سیاست مدون و تدبیر منزل و علم اخلاقه حاصل عقل عمل بشر، زادگاهش عقل عمل میدون. بعد میره سراغ زندگی شهری که چرا شکل گرفته. بشر رو زمین که آمده برای رفع نیازمندی های خودش و ایجاد امنیت رو به زندگی شهری و زندگی مشاع برده، شروع میکنه جامعه رو تعریف کرده. میگه جامعه یک زندگی مشاع اجتماعی است، ابزار ادارش هم علوم عقلی است مربوط به عقل عمل. حق نحوه زندگی هم حق طبیعی مربوط به افراده که به نحوه مشاع و از طریق قرارداد اجتماعی اعمال میکنه. نتیجه چی میشه؟ نوع حکومت مطلوب، نوع حکومت. بعد چجوری دانش های اداره زندگی بشر پیدا شده؟ دانش های تجربی، تجارب اجتماعی بشر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه زندگی اجتماعی انسان ها باید بر اساس عقل عملی و بر محور وکالت شکل بگیره. مردم فرد رو، این ساختارهایی رو وکیل میکنن که بر اساس عقل عمل جامعه رو اداره بکنن. ربطی به دین اینا به نظر من سکولاریست های اگه مسلمان هم باشن سکولاریست که مسلمان هم بیش از این دیگه نیست. خب اینا چی میگن؟ میگن آقا اصلا دین تو این حوزه نباید دخالت بکنه. بهبود وضعیت زندگی شهری و زندگی اجتماعی انسان یه امری انسان یک امریست ربط به عقلانیت خود انسان داره و مربوط به عقلانیت عملی خود بشر باید برنامه ریزی کنه براش. یعنی ببینید این مطالبی که من عرض میکنم مطالبه برن این نمونه رو گفتم. غربی هاش هم اینطور هستن. اونهای غربیش هم من دنبال کردم، فیلسوفان غرب هم که بنای لیبرال دموکراسی رو گذاشتن حد در همین حد نگاهشون به مسائل عمیق بوده، عمیق نگاه میکردن به مسائل. وقتی میخواد راجع به حکومت بحث بکنه از اینجا شروع میکنه، از هستی و اصلی شروع میکنه، از فلسفه شروع میکنه، از معرفت شناسی شروع میکنه، میاد جامعه شناسی به پیدایش اجتماع جامعه رو توضیح میده، فلسفه حقوق رو مطرح میکنه، رشد دانش اجتماعی و زادگاهش رو تعریف میکنه، میرسه به اینکه آقا جامعه باید بر اساس دانش عملی بشر اداره بشه بر مبتنی بر دموکراسی. خب اگر این شد دیگه دین در شهرسازی چه دخالتی میتونه بکنه؟ آرمان شهر اسلامی یعنی چی؟ اسلام ربطی به زندگی اجتماعی نداره. یک نمونه. بنابراین باید برید به سمت جریان تجدد. این که میگم جریان تجدد، نه سخت افزارهاش، نرم افزارهاش، فرهنگش و مبتنی بر او شهرسازی بکنید. البته اون فرهنگ رو بومی بکنید. بومی سازی فرهنگ تجدد به معنای این است که فرهنگ تجدد رو متکثر ببینید، ولی محور شهرسازی فرهنگ مدرنه و دانش مدرنه. اگر بناس اصلاح هم بشه توی فرایندی متناسب با خودش، بله دوره مدرنیته پسا مدرن هم داره، ممکنه پسا پسا مدرن هم داشته باشه، تو همون فرایند باید حرکت بکنه. این نگاه اول. نگاه دوم، بنابراین نگاه بکنید در نگاه اول در شهرسازی فرهنگ اومانیستی اصل میشه. البته فرهنگ اومانیستی ما رو بعد تحلیل میخواد که چجوری سر از امپراتوری سرمایه‌داری در میاره. میشه اصل و مذهب میشه یک خورده فرهنگ. البته شما در شهرسازی مذهب رو نباید نادیده بگیرید. مردم هند مذهبی دارن، گاو پرستن، باید تو شهرسازی براش جایی در نظر بگیرن. یه شهر خدایی میخواستن همین بسازن، همین نزدیکی های اردستان. پولش هم یکی از این سرمایه‌دارای مقیم آلمان میخواست بده بسازن. تو به اصطلاح فلکی مرکزی شهر میخواستن 4 نماد مذهبی بسازن، مسجد بسازن، کلیسا بسازن، کنیسه بسازن، 4 میشدن نیست. تو قبل که خیلی روشنه 4 میشن ریسکوه بازه. مسجد هم میسازن، اما مسجد حول اومانیزم میچرخه، میگه هرچی تو میخواد مسجد میخواد بفرمه. یعنی فرهنگ مسجد تابع فرهنگ تجدد میشه. پس در شهرسازی مدرن فرهنگ مذهب تابع فرهنگ توسعه سرمایه داری است، تابع ایدئولوژی مدرنه. نقطه مقابل چیه؟ تمدن‌گراهایی که معتقد به تمدن اسلامی هستن، اونا هم باز مجموعه ای نگاه میکنن، میگن مسجد باید محور شهر بشه. گفتم نه تنها اینکه فقط در فیزیک شهر و در سخت افزار شهری مسجد محور باشه مثل شهرهای قدیم، حولش بازار باشه، مدرسه باشه، مراکز رفاهی باشه، بلکه به عکس، بلکه به معنای این که نیازهایی رو که مسجد نماد اوست محور توسعه نیازهای شهری باشه، بازار بشه تجلی مسجد، خوش آنان که دائم در نمازن، الذین هم فی صلاتهم دائمون. این میشه شهرسازی ما. البته حتما قبلش عوض میشه، ساختارش عوض میشه، نمادهاش هم عوض میشه. من این ستار رو نمونه عرض کردم، یه قبله این شهر فلان شهر اروپایی آمریکایی نیست، قبلش کعبه است. ممکنه بسیارم بسیط بشه. من گاهی عرض کردم شما بینید در کنار کعبه شما برج ساعت میبینید که اخیراً ساختن. یکی نماد شهر مذهبی است، بنایی از سنگ. البته این کعبه کنونی هم اینا درستش کردن، ما دوره عثمانی ها و اموی و ایناست دا، زمان حضرت اینم نبوده. دیدید حضرت در نهج البلاغه میگن خدا مثال خانه خودشو از سنگ در خوش ترین سرزمین ها چنین و چنان ساخته، برای اینکه خشوع انسان ها تحقق پیدا کنه. کنارش هم برج ساعت. برج ساعت تجسد ارواح خبیث است، تجلی تمدن مادی است، تجسد تفرعون امپراتوری مدرن است، یکیش هم تجسد روح خاشع نبی است. بند بیست که حول خدای متعال طواف میکنه و ما هم حول تجسد دنیای او طواف میکنه، ملائکه هم حول تجسد عرشی او طواف میکنه. دوتا نماد دیگه در اونجا مفهوم مسجد تابع مفهوم نمادهای قدرت مدرن میشه. مسجد میشه چی؟ مسجد چی؟ یا مسجد یه نیاز انسان رو برطرف میکنه. میگه این نیاز چی؟ میگه آدمایی که توسعه یافتشون نیازشون توسعه یافته نیست، قایم دلشون میخوام برن این ملقی بزنن دیگه. دارن بزنن. چیکارشون بده؟ یادم از تو جشن هنر شیراز که این احسان نراقی اداره میکرد. سال 1350 بود. بله. در اونجا به اصطلاح جشن هنر بود دیگه، هنرهای مختلف رو به نمایش گذاشته بودن. یکیش هم هنر عزاداری سیدالشهدا بود، سینه می‌زدن، نمی‌دونم زنجیر زنی می‌کردن و بقیه نمادهای این امر عظیم رو که یک امر فوق ملکوتی است اونجا به اصطلاح تنزل داده بودن، بعدم مقایسه می‌کردن با هنرهای مدرن، بعدم جایزه رو به اون هنر می‌دادن. یعنی چی؟ اینم یه هنری است، هنر عقب افتاده، عاطفه نابالغ هم اینجوری زود. تو اون نگاه مسجد هست، اما مسجد حول فرهنگ مادی میچرخه. اما متاسفانه شما ببینید، واقعا متاسفانه، من در جاهای مختلف دیدم تو این قم برای طلاب شهرک ساختن 1000 تا ساختمان، یه مسجد درست درمان ندارد. حمام ها رو کردن 1000 تا، فروشگاه رو کردن زنجیره‌ای، مسجد رو از خیلی راحت. شما میگه شهر اسلامی، بدن اسلامی، شهر متمرکز بلند مرتبه این اسلامی، کجاش اسلامی؟ شهر اوریان برونگرایانی که کجاش اسلامی؟ شهر اسلامی شهری نیست که مسجد هم توش میسازن، حول مسجد ساخته میشه و مسجدها حول کعبه ساخته میشه. نظام شهری در دنیای اسلام حول کعبه است، قول بیوت نزن الله و انطور فرویز گرفی اسمه، قبلش امام رضاست. قبلش امام رضاست میدونید یعنی چه؟ نه اینکه همون نمادهای شهر سرمایه داری رو شما دور حرم امام رضا بسید که قبلش امام رضا نمیشه. مثل اینکه آدم رو به حرم امام رضا بیست شراب بخوره به رو به قبله امام رضا است، چه معنی میده؟ قبله این فعل شیطان امام رضا نیست که. حالا شما روبتونو به کعبه کنیم بت پرستی بکنیم، مثل اینه که بعد برای بت پرستی میمدن دور کعبه میچرخیدن، اینه که طواف حول کعبه نمی کنن، حول بتاشون میکنن. سنت بکنید این دو تا نگاه، نگاه اول این که آقایون توسعه برنامه ریزی برای توسعه زندگی شهری، توسعه شهری برنامه ریزی مبتنی بر توسعه تجدده، هیچ ربطی هم به اسلام نداره. بله ملاحظه فرهنگ ها هم میکنیم، مسلمان هم بالاخره برای خودشون یه فرهنگی دارن، جریان تجدد باید اونا رو ملاحظه بکنه، میشه تکثرگرایی فرهنگی حول محور تجدد. و اتفاقا اون کسایی که میخوان جریان مدرن تر از سقوط حتمی نجات بدن مثل پوپر و امثال اینا همین دست و پا رو کردن، آبرماس اینا همین کارو دارن میکنن، میخوان با توجه به تکثر فرهنگی حول محور فرهنگ تجدد جامعه جهانی بسازن، یعنی کل جامعه جهانی میشه یک شهر بزرگ. الان که میگن دهکده جهانی که این شهر بزرگ قطبش مثلا میشه فلان، شهری که مرکز توسعه سرمایه‌داری است در امریکا، کما اینکه محور بنگاه‌های اقتصادی در جهان الان بازار بورس امریکا است، محور بنگاه‌های اقتصادی است و منافع این بنگاه‌هایی که تو کشورهای آفریقا هم است اونجا تأمین میشه، اونجا تعریف میشه، در شهرسازی هم همینطور. این یک نگاه. مسجد حول مفسق، مسجد حول باشگاه ها و دیسکوها و شهر بازی میسازه، سه روز میکشه از این ورش برن تا اون ورش بیان، یعنی اعتکاف دنیایی قشنگ. انواع بحشت های مادی هم درست کرده از ترکیب لذات دلهوره، یعنی دیدید دیگه آدم دیگه اصلا نمیدونه این نوع لذت از کجا در آمده که آدم رو بین دلهوره و ترس از مرگ و هزار تا وحشت قرار بدن که لذت ببره. اتفاقم شده دیگه آدم بیعقل مثل ما. بعد حالا ما میگیم یه مسجد هم وسطش بساز، خیلی خوب شد. اون شهری که درست شده برای اینکه بشر رو سه روز جمع بکنه اعتکاف دنیایی، ما میگیم یه مسجد قشنگ با گلدسته وسطش بسازیم، میگیم عجب شهر بازی اسلامی شد. اون نگاه اول، اینم نگاه دوم. نگاه سوم که نگاه غالبه، نگاه انتظاری است، خیلی خطرناک. در عمل ممکنه ما از انتظار شروع کنیم، ولی نگاه انتظاری خیلی خطرناک. میدونید یعنی چی؟ یعنی مسجد رو انتظار میکنه از زندگی، میگه آقا مسجد بسازید، مسجدم خیلی آباد، فرهنگ مسجدم تابع فرهنگ تجدد نکنه خوب شد، ولی شهرسازی مدرن هم دنبال کنید. حالا این دوتا چجوری با هم میسازن؟ میشه شهر رو حول دو تا قبله درست بکنیم که نمیشه، توسعه یه قبله میخواد. توجه به این که این دو تا به هم، یه مجموعه به هم پیوسته است، شما نمیشود معنی زندگی شهری غربی رو بپذیرید مسجد وسطش بذارید، شدنی نیست. مگر مسجد رو منحل کنید در فرهنگ تجدد، گفتم اونور بتکده میذارید، اینورم میکده میذارید، اونورم کلیسا میذارید، طرفم مسجد، یعنی هر کدوم تو میخواهی. یعنی جریان تجدد نه معنی این که حالا مسجد هم محترم است، نه خیلی، مسجد به اندازه بتکده محترم، این اصل عقاید محترم است، یعنی هیچ عقیده محترم نیست دیگه، گاه پرستی هم محترمه، خدا پرستی هم محترم، یعنی آدم محترم است، هیچ ارزشی برای انسان نیست، اما هومانیسم چیز دیگه ای نیست. اصلا من این نکته رو عرض بکنم، بعد از رشد علوم انسانی به خصوص برنامه ریزی قدر در دوره استعمار مدرن و توسعه مدرن خودش در جهان و جهانگشایی مدرنش قبل فرق کرده. یه موقع مثل آتاتورک می اومدن نمیدونم با میخ کلای شاپو به سر مردم میکوبیدن و اینا، در مسجدها رو میبستن که تو مسجد حیوانات برن زندگی بکنن، کار نمیکنن که میان اینور مسجد درست میکنن، اونورم شبکه سینما و بعد عملا او رو خلوت میکنه، یعنی شروع میکنن فرهنگی برای پوشش درست میکنن آرام آرام، که به زور هم شما به یک بانوی محترم بگی حجاب سرت کن نمیکنه، میگه این تحجر عقب افتادگیه. تو همین کلاس دانشگاه همین امروز استاد جامعه شناسی میاد تحلیل میکنه حجاب، اشعار رجمی رضا میخونه کفن سیاه، این دیگه لازمه بهش بیا چادر سرت نکن، به زور چادر برداری، به زور هم چادر سرش نمیکنه. تو جریان شهرسازی این اتفاق نیفته که ما مسجد هم بسازیم ولی بستر رو یه جوری درست کنیم که مسجد ها خلوت بشن اونا شروع بشن. شهر اسلامی نیست، شهر اسلامی شهری است که مسجد محورش. اگر برای دوره گذار سینما هم میسازید مثل مسجد سازی غربی هاست، مسجد تابع جریان تجدد اینجا و سینما تابع جریان اسلام باشه. مثال میزنم، نگاه انتظاری که آقا سینما خودش چیز خوبی است، مسجد هم چیز خوبی است، هر دو رو ببرید جلو، یه متاسفانه همون تعارض اجتماعی میشه، بحران از همینجور ناشی میشه، نمیشه موازی اینا رو جلو برد. یا باید مسجد رو محور قرار داد، سینما رو حول اون متحول کرد، یا سینما رو از قرار بود مسجد رو حول اون متحول کنید، نداره بفهمیم چه کار میکنه. سکولاریست های مسلمان پیشنهادشون این آقا مسجد و حول مظاهر شهری مدرن قرار بدید، این طرف هم پیشنهاد روشنه، حد وسطش میگم دوره گذار یه برنامه ریزی دیگه این میخواد، ولی حالا یاد توجه به این نکته که انتظاری نگاه نکنیم مسجد رو و مسجد محوری رو نبینیم، مسجد به معنی امر مستقل ببینیم، نمادهای شهر مدرن رو هم مستقل ببینیم، ترکیبی از اینا درست کنیم، ترکیب بشه. بالاخره شما میخواید شهر رو مبتنی بر چه قبلهی، مبتنی بر چه فرهنگی بسازه. ولذا گاهی من به نظرم میاد بعضی از شهرهایی که ساخته شده ما چاره ای نداریم جز این که با یه برنامه ریزی در میان مدت این شهر رو ویران کنیم، شهر دیگه روش بسازه. اینقدر پرهزینه است. مثال میزنم، ولی نمیخوام بگم، بعضی از صنعت ها وقتی توسعه پیدا میکنن شما باید اقتصاد یک کشور رو نجات بدید بعد اون صنعت رو تعطیل کنید. نمیخوام بگم قطعا اینجوری، مثل صنعت اتومبیل سازی تو کشور خود شما باید اقتصادتون رو نجات بدید، خب اون چند صد میلیارد دلار روش خط بکشید، تعطیلش کنید، به پیکارش کار خودتون راحت کنید دیگه. هی حول این چند صد میلیارد اقتصاد کشور رو ساماندهی نکن. مثال میزنم، نمیخوام بگم قطعا اینجوری، این پیشنهاده که بعضی ها دادن. در خیلی وقتا اینجوری آدم میصرفه که یه هزینه هایی رو از نو، البته در یک پراینده دراز مدت با یک نگرش عمیق، برنامه‌ریزی دقیق و دورنگرانه. خب من عزمو جمع کنم، من تلقی خودم اینه که ما در توسعه شهری و اگر بخوام یک شهر اسلامی داشته باشیم باید همه شؤون شهر بر محور توسعه کرامت انسان و بندگی خدای متعال، یعنی توسعه بندگی خدای متعال و کرامت انسان شکل بگیره، نه بر توسعه سرمایه و انحلال انسان به نفع توسعه سرمایه داری. اون چه در شهرهای مدرن اتفاق میفته، انسان به نفع توسعه شهری منحل میشود، شهر رو میخوان متناسب با آرمانهای خودشون توسعه بدن، انسان متناسب با توسعه شهری میسازن. این کارخونه یه قطعه میخواد، سفارش میدن به مهندس متالورژی نقطه مختصاتشو میسازه، میگه آدم متناسب با توسعه شهری میسازه. حالا چی سر این آدم میاد؟ میگه توسعه واقع میشه. برای اونا توسعه بر محور توسعه سرمایه تعریف میشه، به کرامت انسان تابع توسعه سرمایه میشه. انسان مثل انرژی های مادی خرج توسعه سرمایه داری میشه. این نباید اتفاق بیفته، باید کرامت انسان بر محور پرستش خدای متعال اصل باشه، شهری بسازیم که درش کرامت انسان باشه و مناسبات و بسترهای شهری بستر توسعه کرامت انسانی باشن. از همه عزیزانی که وقتشون گرفتن جدا عذرخواهی میکنن. برای سلامتی حضرت یه صلوات بفرستم.
اللهم صل